بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مباحث قبل در این باره که در الهیات و معارف الهی علاوه بر طریق عقلی و نقلی طریق سیر و سلوک تقوایی و عملی هم اعتبار دارد و میتوان از این راه به معرفت نسبت به حقایق الهی دست پیدا کرد. بحث کردیم از نظر آیات قرآن کریم، یعنی در واقع در مرحله اول بحث عقلی شد که آیا از نظر عقل و قواعد عقلی چنین راهی برای معرفت شهودی پذیرفتنی است و اعتبار دارد یا نه. بحث عقلیش رو اول انجام دادیم اجمالا، و دوم از نظر آیات شریفه قرآن هم بحث شد من حیث المجموع، البته برخی از آیاتی که به آنها استدلال کردن به اعتبار یعنی در واقع دلالت آنها تمام نیست، اما در مجموع ما میتوانیم بگوییم که قرآن کریم این راه را تأیید میکند. یعنی اگر کسی از این طریق وارد بشود، البته با رعایت ضوابط و شرایط آن، میتواند به حقایق مربوط به الهیات، حالا البته بالجمله و فی الجمله، بالاخره میتواند دست پیدا کند. الان نوبت این است که این بحث رو از نظر روایات هم بررسی کنیم. درباره روایات ابتداعا، حالا قرآن کریم دیگه بحث سندی نمیخواد، عمده بحثمان دلالی است. اما موقعی که به روایات میرسیم، در هر موضوعی که بخواهیم به روایات استدلال کنیم، اول باید از نظر سند بحث کنیم که اعتبار آنها احراز بشه. برخی از این روایاتی که استدلال شده به آنها روایات مرسله‌ای هستند، گرچه البته مشهورند در کتاب‌های حالا اخلاقی، کتاب‌های احیانا تفسیری، کتاب‌های حکمی و معرفتی مشهورند، یعنی سر زبان‌ها هستن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه از روایات مشهور هستند، گرچه البته اینا مرسلن به لحاظ سند. اگر بخواییم اونها را به تنهایی مورد استناد قرار بدهیم، این مشکل را داره. بعضی ها هم مسند هست، ولی ممکنه که از نظر راویان و رجال اون سند بعضی احیانا مجهول، بعضی ها ضعیف باشه. این هم یک دسته از مجموعه این روایات می شود. و دستی سوم اونهاییست که سند داره و سندشون هم معتبره. اما با غمزه این از این خصوصیت، تعداد این روایات متنابه است، هم در منابع در واقع شیعه و اهل سنت فریقین. ولی زا در مجموع با صرف نظر از بررسی سند تک تک آنها، وثوق و اطمینان به این که اینها از معصوم، از پیغمبر اکرم یا از ائمه اهل بیت علیهم السلام صادر شده، در مجموع چنین وثوقی و اطمینانی حاصل می شود. همون سبکی که از قدیم در بحث امامت مرحوم شرف الدین در المراجعات این سبک و این روش با ایشان برگزیده است. این نکته مقدماتی که حالا اگر ما یکی که این روایات رو بحث سندی نمی کنیم، به این دلیل هست که تعداد متعدده و در بین اینها صحیح هم وجود دارد، معتبرم هست، در مجموع این وثوق و اعتماد حاصل می شود که اینها دروغ نیستن، همه جعلی نیست. اولین روایت روایتی است که هم در از طریق اهل سنت از پیغمبر اکرم روایت شده و هم از طریق شیعه از ائمه طاهرین علیهم السلام. من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی علی حکمته من قلبه علی لسانه. این روایت رو مرحوم محدث قمی در سفینه البحار جلد 1، من اون دو جلدیش که حالا این جدید که مجلدات متعدد دارد از اون دو جلدی قدیمی آدرس میدم، جلد 1 صفحه 408، کلمه خلصه، یعنی این ماده خلصه بحث اخلاص. ایشان از عدت و دایی ابن فهد حلی نقل کرده. حالا اگر رفقا خواستید سند رو از اساس ببینید، منبعش کتاب ابن فهد است، عدت و دایی. بله، بس روایت این شد کسی که 40 خودش را برای خدا خالص کنه، اخلص لله، یعنی جز خدا هیچی در زندگیش نباشه، در قیام و قعود و سکوت و کلام و عرض می شود که در حال همه حالاتی که داره جز خدا در نظر نداشته باشه، 40 یعنی خالصا لله، همه عباداتش، همه کارهاش، حتی مباحات، حالا عبادات، معاملات، مسائل اجتماعی، حتی عرض کردم مباحاتش هم همه را برای خدا انجام بده. فجر الله، خداوند متعال به اصطلاح به جوشش در می آورد، می شکافد ینابی حکمت را، سرچشمه های حکمت را از قلبش به زبانش. این معلوم شد که این عبادت و رفتار و سلوک مخلصانه در قلب تأثیر میگذاره. انا فهمیدید حالا این قلب یعنی اون هویت انسان، نفس ناطقه انسان، قلب یعنی اون نفس ناطقه انسان در پرتو این عبادت و رفتار و زندگی مخلصانه چشمه حکمت میجوشه درش، یعنی حکمت ازش میجوشه و بعد زبانش جاری میشه. بله، نظیر همین روایت و همین تقریبا مضمون، البته این از پیغمبر اکرم بود، یعنی روایت نبوی است، اینی که الان نقل کردیم روایت نبوی بود، همین مضمون از حضرت امام باقر علیه السلام با یه مختصری تفاوت نقل شده است. حالا قبل از اینکه این روایت حضرت امام باقر علیه السلام رو عرض کنم، اون روایت نبوی الان خوندیم، فجر الله در بعضی تعابیر هست زهرت الحکمه، فجر الله ینابی الحکمه، به جای فجر الله در یک نقل دیگری چه هست، زهرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. این فرق نمی کنه، معنا تغییر نمی کنه، ولی تعبیر تعبیر زهرت هست، اینجا فجر الله هست. زهرت، بله، زهرت ینابی الحکمه. این را جامع الاخبار صفحه 94 زهرت ینابی الحکمه داره، معنا یکیست برها، حالا فجرت هم که بسا باشه، زهرت هم باشه، هر دو تعبیر باشه. و اما روایت امام باقر علیه السلام در اصول کافیست.
امام
باقر گفته امام صادق؟ بله، عرض کردم حضرت امام باقر، البته در کتاب مفاهیم القرآن حضرت استاد از حضرت امام صادق نقل شده، ولی حالا دیگه اشتباهیه، ان ابی جعفر هست، یعنی همون منبعی هم که ایشون آدرس داده است، ایشون از سفینه البحار آدرس داده، رجوع کردم ان ابی جعفر هست و چون در سفینه نوشته از کا کا یعنی کافی. من رفتم سراغ کافی، دیدم که در کافی همین عن ابی جعفر هست. اصول کافی جلد 2 صفحه 14، کتاب الایمان و الکفر، باب الاخلاص. یک بابی به نام باب الاخلاص داره، روایت 6. این روایت که الان میخوایم بخوانیم روایت 6 هست. عبارت حضرت امام باقر سلام الله علیه این طوری است، طبق این روایت: ما اخلص العبد الایمان بالله 40 يوما. ما اخلص العبد الایمان بالله 40 يوما الا زهده الله فی الدنیا. یک خاصیتش این است که نسبت به دنیا زاهد میشه. زهد هم معنیش این است که رغبت به دنیا نداره، رغبت، اشتیاق. آره، این آدمایی که اهل دنیا هستن دل به دنیا بستن، یعنی دنیا براشون خیلی زیباست، خیلی جذابه، ای برای پول جمع کردن، برای اعتبار درست کردن میدونن، یعنی شب و روزشون این خیلی براشون لذیذه، لذت داره. ولی زاهدی در دنیا نه، رغبتی به دنیا ندارن، خیلی کاه و کوه براشون یکیه. طلا و مثلا پس کنید که مسائل عادی اینو خیلی فرق نمیکنه، در حد یک امرار معاشی که بالاخره زندگیشون بگذره همین مقدار بیشتر به دنیا اهمیت نمیدن، میشه زهد. یعنی هر کس که اینجور باشه، زهد با نیت پاک هست نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد. این زهد هم به این نیست که حالا این مثلا ظاهرش هرچه خیلی ارمیشه خدمت شما که ساده و اینا باشه، نه، باید واقعا دل بسته نباشه، در دلش دنیا نیست. حالا اگر یه جای اختزا میکنه احیانا طبق عنوان ثانوی خیلی شیک باشه، هرچه در واقع یک سبکی داشته باشه که در مقابل کفار، در مقابل بیگانگان تحقیر نشه، یه جای ممکنه لازم باشه اصلا. این یه جور بروز و ظهوری داره که اون بروز و ظهور در مقابل کفار حالتی مثلا توهین حساب میشه، حقارت حساب میشه، متوجه نیستن، نه اونجا با همون آرایش، با همون ظاهر آراسته، ولیکن دلش نیست، یعنی این کار کرده ولیکن در دلش این نیست. اون مهم خلاصه اون دل و نیت. زهده الله فی الدنیا. امام زین العابدین، حالا یک کلمه یادم افتاد، درباره زهد فرمودن که خدای متعال زهد را در 2 کلمه خلاصه کرده است. در یک آیه ای فرمودن زهد در این آیه شریفه در 2 کلمه خلاصه شده است: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما چی آتاکم. حضرت امام زین العابدین میفرمان زهد اینه، لا تفرحوا بما آتاکم، این به امر قلبیه. ولا هم شاید که بله چون تأسوا و سره کنید حالا علی ما فاتکم، این مهم نیست. یوریا این آدمایی که اهل دنیا هستن، دیدی مثلا یه فوتبال مثلا تیمش میبازه میمیره اصلا، اینجوری است، یعنی یه چنین حالتی داره. توی یه معامله مثلا فرض کن که یک ضرر خیلی بزرگی میکنه، سکته میکنه، خب چه شد؟ دنیا دیگه قدر اهمیت نداره که. مثلا این طوریست، ما بحث زهد و اینا اینجوریه. و بسره دعاها و دعاها، این اخلاص 40 روز مؤمنانه مخلصانه اگر زندگی کنه زهد پیدا میکنه. یک ثانیاً بسره دعاها و دعاها، یعنی دردهاشو میفهمد، دواهاشو هم میفهمد. این مقصود معلومه دیگه، یعنی این دوا و درد جسمانی نیست، روحانیه، نفسانیه. یعنی حالا بسیاری نیست که مثلا سرما خورده یا فلان بیماری جسمانی گوش و حلق و بینی گرفته، حالا خودش میشه بعد یک مثلا متخصص مثلا جراح چه و اینا، نه نه، مراد همون حالتهای بیماریهای روحی و نفسانی را میفهمه که الان عیبش کجاست، خودش میفهمه. بله، انسان علی نفسه چه بصیره، یعنی در پرتو این اخلاص متوجه میشه که چالچوله های نفسش کجاها هست، و میفهمه چجوری باید اینا رو جبران بکنه. فاثبت الحکمت فی قلبه. حالا این جالبه است که حکمت را اینجا امام ذکر کرده، یعنی اون زهد و اون بصیرت، اون زهد و اون بصیرت به دنبالش است حکمت. فاثبت الحکمت فی قلبه، یعنی حکمت در قلبش ثابت میشه، لنگر میندازه، یعنی دیگه یک انسانی میشود که نه اینکه حالا گاهی حرف خوب میزنه، نه، همواره حکیمانه میاندیشد، حکیمانه سخن میگوید. اثبت، فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه. سخنانش هم سخنان حکیمانه است، اندیشهش حکیمانه است، سکوتش حکیمانه است، یعنی اصلا آدم حکیمی میشه. فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه. خب این مضمونش با همون حدیث قبلی نبوی یکیه و دلالتش بر بحث ما هم خیلی روشنه دیگه. این واضحه که بحث سیر و سلوکه، بحث اخلاصه، بحث عمل هست. این دوتا روایت. بله. فکر میکنم یه که نکته ای را قبلا عرض کردم ولی الان تذکر حضرت عالی این واجب میکنه که لازم میکنه که مجددا این را عرض بکنم. اصولا ما این سه روشی که در الهیات یا در علم کلام مطرح میکنیم از نظر کار کرد متفاوته. یادمون باشه که عرض کردیم که کلام یک علم چند وجهی و چند منظوره است از نظر اهداف و غایات و وظایف کار کرده ها. توجه به اون نکته باید داشته باشیم. بعضی از اینها هم لنفسهی هست هم لغیرهی. مثلا روش عقلی هم لنفسهیست، متکلم برای خودش، و هم لغیرهی. اون لغیرهی هم للمؤمن هم غیر المؤمن، با همه میتواند صحبت کند، با مادی هم میتواند صحبت کند، با غیر ملحد هم میتواند صحبت کند. کار کرده روش عقلی در الهیات هم لنفسهیست هم لغیرهی، لغیرهی هم لهر عاقلی، در انسان زو فکری، درست؟ اما الهیات نقلی یا بگوییم روش نقلی در الهیات و در علم کلام، اون هم لنفسه هست هم لغیره، منتها لغیره هش مخصوص کسانیست که به اون نقل مؤمنند. اگه بخواد به قرآن استناد کنه یا به روایات استناد کنه باید قبلا اون پیشبر بشه، مؤمن باشه، پس دایرهش محدود لغیرهیش، لنفسهیش فرق نمی‌کنه. به الهیات شهودی و در واقع عملی که الان داریم بحث می‌کنیم که میرسیم، این کارکردش عمدتاً لنفسه است. این نسبت به اون دوتا، این روش این محدودیت را داره که کارکرد لنفسهی داره، یعنی خود انسان، بحث اینه که خود فرد میخواهد از این مسیر به یک حقایقی دست پیدا کنه، شخصیست. برای دیگران همونطوری که میفرمایی حجیتی غیر معصوم، حجیتی نداره، خودش رفته یه چیزایی کسب کرده، به مقداری که دیگران اعتماد به او داشته باشن بسته که به اعتمادشون داره. این حرف همونی اونا اعتماد کجا حاصل میشه؟ حالا یک امر تجربی است، ممکنه که در طول تجربه، در طول زمان ایشون را به عنوان یک فرد خیرخواه، یک فرد صادق، این اعتماد بهش میکنن دیگه. حالا اعتماد کردن یک امری است که وجدانیه، هر کس که اعتماد پیدا کرد میتونه به حرفش استناد کنه. البته استناد نه اینکه اگر یک بحث واجب و حرام دینی و اینا هست او را متخصص نداند، مجتهد یعنی نداند، باید اگر اعتماد میکنه اعتمادش این باشه که یه آقای عالم دینه و مجتهده در واقع. این حرفایی که میزنه مثلا فرض کن حالا از با مثال عرض میکنم حضرت آیت الله بهجت هست رضوان الله علیه، خب یک انسانیست این از این بحثا داشته، خب مجتهد بوده، کسی که او را به عنوان مجتهد دین بهش اعتماد دارد، یعنی تقلید از اون میکنه، میتونه بهش اجتناب. مرحوم بسما علامه طباطبایی مثلا، اینا که تو این زمین ها رفتن، مرحوم سید علی قاضی طباطبایی معروف و دیگران، اینایی که برای این مسیر را طی کردن و اینها را ما مجتهد بدانیم، این طرف مجتهد بدانیم، قولش اعتبار پیدا میکنه. اگر چنانچه مجتهد نداند حجیت دینی ندارد، حجیت دینی ندارد، یعنی اعتمادم به او بکنه او را مجتهد ندانه، اونجایی که مثلا حلال و حرام و باید و نباید های دینی مطرح بشه باید بره بازم از اون کسی که او را کارشناس مجتهد، یا اگر خودش مجتهد از خودش و الا از دیگری، همونطور که میفرمایید اینطوریست. یعنی این روش روشیست که شخص متکلم هست، شخصیست، اما البته میتونه مواردی برای دیگران هم مفید باشه حسب اون اعتمادی که عرض کرد. این دیگه تا آخر مد نظرمون باشه که این روش سیر و سلوک و شهودی، معرفت شهودی جمعه شخصی داره. خب حالا این آقا این مسیر درست رفته، در این که این مسیر هست و این راه هست قبول، مثل علم منطق هست، منطق یک طریق قطعا درستیه دیگه، طریق منطق صورت و مادهش، ولی آدم میتونه به هر آدمی که استدلال کرد، به هر کسی که اهل استدلال شد و گفت آقا من دارم در چارچوب منطق سخن میگم، میشه به اون فرد چیز کرد اعتماد کرد؟ نه، چون ما نمیدونیم که حالا این شخصی که میگوید من این راه رو رفتم واقعا اربعین از سباها اخلاصش درست درمان بوده، کامل بوده، نبوده، اینا متوجه نیست.
هر کسی باید تمام این راه رو خودش تجربه بره.
بله. همینطوره. یعنی این راه سیروس چرا؟ طریق عقلی ببینید قابل استدلال میکنه دیگه. میگه العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. من کار ندارم که ایشون اصلا اینجا دیگه منقال مطرح نیست، ماقال مطرح است. اوریان در پیش چشم منه، صغراشو میبینم، کبراشو هم میبینم، میپذیرم، رد میکنم. اما اون یه راهی رفته، اینجوری روزه گرفته، اینجوری نماز خونده، اینجوری دعا کرده، اینطوری غذا خورده، اینطوری خوابیده، اینطوری نشسته، میگه من در اثر اینها یه چیزایی فهمیدم. ما نمیدونیم فهمیده چی فهمیده و اینایی که فهمیده چه اندازه ای هست، برای خودش معتبر. بله، حالا البته خب مثلا اونا دیگه اعتماد به عدالت و وساقتش رو اینا داشته باشیم و سهوم نکنه، خیلی چیزا لازم است، لذا معصوم که نباشه، دقت داشته باشید، معصوم اسمت اینجا کارسازه، اگر معصوم نباشه لعجل نفسهی خوبه اما داره دیگری نقش ثانوی و دیگری نداره. خب اینم یک روایت، حالا اینا را دیگه سریع ترشون عبور کنیم، بعضی روایت ها شاید بیشتر نیاز به تأمل داشته باشه. سه، روایت نبویست. روایت نبویست مشهورم هست، حالا از دوستانی که با این نرم افزار ها هم کار میکنید و دیگه میتونید پیدا کنید، هر جا ما گیر میکنیم شما کمک کنید اون منبع ها در بیارید. لولا تمریجون فی قلوبکم، روایت نبویه، لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. این را مرحوم علامه در المیزان میفرماید که رواه الجمهور، ایشون اینجور میفرمایند در المیزان جلد 5 صفحه 270 میفهمد رواه الجمهور، که خب مراد از این جمهور در این گونه کاربردها یعنی اهل سنت، این روایت نبوی هست که از طریق اهل سنت نقل شده. المیزان مفاهیم القرآن هم از آیت الله سبحانی هم آورده، فرموده مشهورون، حدیثون مشهورون، سندش تا ذکر نکردن، منبعش را، یعنی اگر حالا دوستان زحمت بکشید این منبعش دقیقاً کدومی که از کتاب‌های اهل سنت سند داره نداره، اگر روشن بشه بهتر. حدیث به هر حال مشهور است. لولا تمریج فی قلوبکم مرجه، مرجه ای خلطه، مزجه، خاقاتی شدن. اگر در قلب‌های شما اختلاط و آمیزش خطورات برمی‌شود که ملکی و وسوسه های نفسی و شیطانی نبود، اینا قاطی است. لولا تمریجون فی قلوبکم، یعنی دل شما صاف بود، دلتون همش ملکی بود، یعنی همش جولانگاه فرشته ها بود که کار خیلی دیگه میدونید که کاری کرد مثل محاله، تر محال عادیه که آدم بتواند قلبش را خالص و صاف کنه فقط برای خدا و خطورات الهیه، نه نفسانیه، نه شیطانیه. یعنی شرط این در واقع همون مضمون اخلصه هستا، همون که میفهمون که من اخلصه لله اربعینه، اون اخلاص هم همین بود دیگه، خالص کردن یعنی دیگه فقط خدا باشه. این حالا به بیان دیگره، اگر این تمریج در دلهای شما نبود و تکفیران فی کلام کن که خیلی حرف میزنید، حالا این حرف زدم در این روایت هایی که معمولا از سمت و از صمت جزء صفات فضیله و شاخص مؤمن به شمار آمده است، اونجایی که صفات مؤمن را میشماره یکی هم چی هست؟ از سمت یا از صمت، یعنی ساکت بودن. این معنیش این نیست که حالا اصلا هیچ کدوم حرف نزنه، یعنی حرفهای لغوه بیهوده غیر لازم نگه اینجوری، ولی نه یه جای حرف لازم باید نصیحت کنه، باید مثلا تعلیم کنه، سوال میکنن باید جواب بده، اینجاها که لازمه که صحبت بکنه. خود انبیای الهی تکلم میکردن، بدون تکلم که ارشاد نمیشود، که ینذر قومهم اذا رجعوا. مراد از این تکلم در اینجاها یعنی چی؟ این کلمات بیهوده، همجرا هی نشسته یک سر حرف میزنه، دیده بعدن هی حرف میزنه، از همه جا میگه، از غرب، شرق، سیاسی، اخلاقی، تخصص علم طبیعی، پزشکی، اصلا تا آدم نشسته مهلت نمیده، همجرا هی صحبت میکنه. یه روز انگار در همین زمین هم تخصص داره، در از هم بودیم آکیت نم کجا رفت، کیت نم چه شد، من چه که از این چه فایده ایده. یعنی این استا، یعنی اون نفس ناطقه هزینه، این داره هزینه میکنه دیگه از این انرژی، از نفسش کجا بیهوده هر داره میرم داره بی خودکی داره، مثل مثلا فرض کن روز روشن چراغ روشن باشه، خب هم داره انرژی هرز میره، به جا مصرف نمیشه. تکثیرون فی کلام کن، چون در روایت دیگر هم داریم که زبان خیلی مهمه، مثل یک قفلیست که به مجموعه اعضا و قوای بدن آدم زدن زبان. در روایت داریم که اعضا تمثیله که اعضا از هم میپرسن حالتون چطوره، مثلا یکی یکی زبان مثلا به این گوش میگه حالت چطوره، دست میگه حالت چطوره، به پا میگه حالت چطوره، میگن آقا تو اگه حالت خوب باشه ما همه خوبیم، تو یکی هستی که این ما را گرفتار میکنی، حرف میزنی با این حرفهای بی ربطت دست را پا را گوش را بقیه اعضا را به زحمت میندازی. در حدیث دیگه این داریم که همه یه رضائل را کردن توی یه خانه، قفل زدن، قفلش چی از کذب است، یعنی اگر هم دروغ بگه دیگه در همه رضائل باز میشه، و صدق اون قفل محکمیه که جلو به این را میگیره. خلاصه این زبان و کلام خیلی مهمه. خب میفهمد اگر این نبود لرعیف و معرا، خیلی نتیجهش بالاست، اون چه من میبینم شما هم میدیدید. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، یعنی اون قلش میشه در امیرالمومنین در رأیت ما ارا و سمعت ما اسمع. این هم یک روایت خوب دلالتش بر مدعای ما دلالت خیلی روشنه. حالا از کدام من حیث سند این باید اولا ببینیم که در چه منبعی هست و سندش چجوری هست، تنهایی اگر قابل احتجاجی نشد مضمون و مجموع. این هم شد سه. بله
این کتابی هست ماده صحیح و سنه ماده طبری هست، این داری
بله صریح السنه،
صریح السنه فاطمه،
صریح السنه یک جلده، بله خونسد تبری بله. ناشرش کیه نوشته؟
بله این دارو کتب علمی
بیروت، معمولا بیروت. خب حالا این تشکر فعلا یه منبعی صریح السنت النبوی یاره، صریح السنت صفحه 540 جناب تبری. بله نه خب این که حضرت دارن مخاطبشون قرار دادن در مقام ارشادن دیگه، در مقام در واقع راهنمایی هستن. میتونید یعنی میتونید این ممکن هست خب نه اون دشواره، یه وقت میفرمایید که این کار صعب و سخت و پرهزینه است، بله اما شدنی است، شدنی یعنی در بین افراد. مثلا در باره امثال سلمان و اینا پیامبر تعابیرش جوریست که یعنی مصداق همینا هست، چون یه جا فرمودن که کار سلمان ان یکون من الحکمت نبی یا، یعنی سلمان از نظر حکمت قریب الافق هست به نبوت نبی یا. چقدر میفرمایید خب این اگر این مسیر را طی نکرده بود که به اینجا نمیرسید، سلمان معصوم هم نیست. پس این قطعا از اختصاصیات پیغمبر یا معصومین نیست، بله اونها قله و کمالشو دارن، دیگران میتونن، حالا زحمت خیلی زیاد. چهار، روایت چهارم از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است، بهار الانوار، آدرس روایتی که میخوام بخوانم جلد 59 صفحه 163 و جلد 62 صفحه 332، دو تا آدرس از بهار. لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم، لولا ان الشیاطین یحومون یعنی یطوفون، یحومون یطوفون، یحومون حول قلوب بنی آدم، لرأوا ملکوت السماوات والأرض. این قریب المضمون به همون روایت قبلی هست. اگر نه این بود که شیاطین احاطه می کنن، یحومونه یحوتونه یطوفونه، اینا معنی همین یحومونه است، میان هی پرسه می زنن و سرک می کشن، گاهی بالاخره حمله می کنن، هجمه می کنن. اگر نه این بود که این شیاطین میان مزاحم شما می شن قلوب بنی آدم، لرأوا، معلوم میشه این توانمندی را قابلیت را قلب بنی آدم داره که چکار بکنه؟ که رأوا ملکوت السماوات والارض. البته در این که این سخت است، سنگین است، مشکل است بحثی نیست، بحث در اینه که آره این شده نیست. این هم یک روایت، دلالت این روایت هم بر مطلب و موضوع ما کاملا روشنه، دلالت صریح گویاست. حالا پس اینایی که دیگه بحث دلالیش نکته خاصی نداره و روشنه، از اینا عبور کنیم برسیم به احادیث بعد. بله نه اون اختصاص که گفتیم از اون آیه نمیتونیم، گفتیم باید یه دلیل دیگه ای بیاوریم، اونجا از خود آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم تعمیم را، اینا دیگه حالا میشه دلیل دیگر. بله اون دلیل دیگر هست، یعنی خود آیه به تنهایی او را نمیرسه. پنج، روایتی هست نبویست از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمود من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم، من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم. اینم بهار الانوار جلد 40 صفحه 128. اگر کسی اون چرا که میداند عمل کند خداوند علم اون چرا که نمیداند به او اعطا میکند و رفعه الله. خب روایت گویای این است که یک سلسله معارفی هست که از کجا حاصل میشه؟ از در پرتو عمل حاصل میشه. این به ما یعلم هم به نظرم یعنی به واجبات و محرمات دیگه. فرض یعنی پیش فرض این روایت این است که من عمل به ما یعلم، یعنی در مرحله اول مؤمن مکلف احکام دین را یاد گرفته که این واجبات و این محرمات چی هست، چون میدونه دیگه واجبه به هر حال تعلم احکام، واجبات و محرمات که آدم به اینا مبتلا میشود واجب هست. این رساله های اولیه هم دیدید فقها مجتهدین معمولا شماره 11 است. مسئله شماره 11 این توزیع المسائل ها را دیدید؟ لابد دیگه ها دیدید؟ آره، اینجا اول نوشتن که مسائلی را که انسان مبتلا بهش هست و این را باید یاد بگیرد، باید یاد بگیرد. یک حدیثی مستند این اون حدیثی است که حدیث صحیحی است که فرمود روز قیامت از عبد سوال میکنن چرا عمل نکردی، مثلا نماز را فرض کن نخوندی مثلا یا فلان واجب انجام ندادی، میگه ما علم تو عذر میارد به جهل، میگه نمیدونستم. میفرماین هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ این نشان میدهد که جهل عذر نیست مگر ان قصورن باشه، ولی اگر چنانچه ان تقصیرن باشه، یعنی التفات داره، توجه داره، میتونه یاد بگیره، سهلنگاری میکنه، اون وقت عمل نمیکنه، مؤاخذه خواهد شد. ولی یه جایی هست که آدم قصور داره، دسترسی نداره، یادش نبوده، غفلت کرده، اونا بحث آخر. پس این پیش‌فرضش این است که من عمل به ما یعلم، یعنی یاد گرفته، میدونه چی چی واجبه، میدونه چی چی حرامه، حالا عمل میکنه. یعنی کاملا به اینا مقید هست. اگه اینجور باشه که عمل به این دستورات الهی بکنه، یک نتیجه ای داره، یعنی معرفت از عمل برمیخیزد. پس هناک علمون و هناک عملون و هناک دوباره علمون. خیلی روایت از این جهت زیباست، یعنی سه مرحله است. علم قبل از عمل است. حالا یک نکته اینجا تو پرانتز عرض میکنم، صاحب المنار اگه یه وقتی لازم شد، حالا بعد از این بحثا کلامش من کاملا نقل میکنم، ایشان خب خیلی ضد است با این روش، حالا این بحثی که نوعا صوفی یا اینا نوعا اهل تصوف این شیوه عمل میکنن، مدعی هستن که ما اهل این روش هستیم، این شیوه مال ما هست، اهل عرفانیم، اهل تصوف. ایشون هم ضد است حسابی، یک بحث کرده این آیه ذیل آیه شریفه اتقوا الله و یعلمکم الله که قبلا بحثش میکردیم، به مناسبت این گفته بله این اهل تصوف به این آیه استدلال میکنن و میگن دیگه نیاز نیست که اندکه ما بریم جون بکنیم، زحمت بکشیم، مثلا تفکر کنیم، قرآن بفهمیم، معاید بفهمیم، احکام بفهمیم، همین میان با عمل کردن میرسیم به اون معارف و اینا. باعت کرده به سخت به اینا تاخته، گفته بله اون چیزی که ما میدانیم این است که اول باید یاد بگیری، نه روی جهالت ندانسته همجورا برای خودت بری یه جور شروع کنی یه کاری رو کنی باری به هر جهت. نه، اول باید یاد بگیری، اول باید عالم باشی، یا مجتهد باشی یا به مجتهد قابل اعتماد شما استناد بکنی، یعنی اول باید بدانی، اون وقت طبق این چارچوب شریعت بری سیر و سلوک کنی. این نقدش این است، میگه شما از خودتون پیش خودتون یه چیزایی، این ذکر رو بگیم، اون ذکر رو بگیم، نمیدونم اینطور ریاضت بکشیم، اونطور چه کنیم، اینا به درد نمیخوره، اینا جاهلانه. باید سیر و سلوک عالمانه باشد. خب عالمانه که شد در چارچوب این شریعت، اون وقت خدای متعال این چیزایی رو با نمیتا میکنه، بعد این رو یاد میگیره، میفهمه. حالا درجه چقدر است بحث آخره. حرفش از این جهت درست دارم، از این جهت که ملعبه نشود سوء استفاده. حالا که بنا هست که ما بریم دنبال سیر و سلوک دیگه، این همه زحمت بکشیم بریم مثلا راجع به مسائل علمی و اینا زحمت بکشیم، نه، اول باید به لحاظ حکمت نظری، به لحاظ علمی محکم باشه، بر مبنا و چارچوب اون دانسته های معتبر شرعی حالا باید سیر و سلوک کرد. آره، این حرفش درسته از این جهت. این روایت هم همین رو میفرماید، من عمل بما یعلم، یعنی اول باید بداند آگاهانه بعد عمل کنه، بله اون وقت نتیجهش این است که یک معرفت هایی هم از این حاصل میشه. حالا این معرفت اطلاق داره، این معرفتی که یحصل از عمل آیا معرفت حصولیه است یا معرفت حضوریه است؟ هر دو رو شامل میشه. ورثه الله علم ما لم یعلم، این ممکنه که همون قداست عقلیه، این اون نورانیت عقلی، این عقلش میفهمه، خوب میفهمه، یعنی معرفت حصولی فکریه، اما تا فکرش خوب کار میکنه، خوب میفهمه، ممکنه اصلا شهودی باشه، یعنی هر دو اطلاقش شامل هر دو میشه. از این جهت بنابراین اطلاق دارد، اختصاص به معرفت شهودی نداره ها. این یا امو هم معرفت حصولیه هم معرفت شهودیه که حاصل از عمل باشه. حالا مقدارش هم چقدره دیگه مجمله، این هم یک روایت. خب یک روایت دیگری داریم از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. آدرسش رو بنویسید تا من متن روایت را خدمتون بخوانم. نهج البلاغه خطبه 220. امام علیه السلام درباره کسانی که اهل تقوا و اهل اخلاص و عمل مؤمنانه و مخلصانه هستند، حالا به تعبیر همین اهل معرفت و اینا سالک الالله هند، اینا اصطلاحات دیگه، حالا از سالک و الالله، این می شود همون کسی که تابع قوانین دین و در بستر اختیار دین هست. یک توضیحات خیلی بلندی، یعنی توصیفات خیلی بلندی دارن. قد احیا عقله، این آدم ها ویژگیشون این طوری است، عقلشون را زنده کردند. قد احیا عقله و امات نفسه، نفسش را میرانده کشته. مراد از این نفس، این نفس اماره است دیگه، چون ما نفس مطمئن نداریم، نفس لوامه هم داریم، نفس اماره به سو هم که داریم. و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، که همین سختیش همین جا هست، امرم نمی کند آمره به سو نیست و اماره به سو است. خیلی سخته، یعنی واقعا باید سران دقت می کنه به سختی کار پی می بره که فوق العاده سخته، در این سختیش بحثی نیست. اما تا نفس رو، این نفس اماره رو کشته. یعنی چی کشته؟ یعنی اصلا در وجود او شده از ملک مثلا ها، یعنی اصلا مرد خاکش کرد، یعنی مثلا کلن دیگه اصلا نفس او دیگه نفس اماره اصلا ندارد، یعنی اینکه نمیشه که بشر تا بشر است، بشر است، بشریت بشر، اون چیزایی که طبیعی انسان هست از انسان منفک نمیشه، اصلا هست باش. پس مراد از این اماته یعنی هستش اما تسلیمه، در حکم موته، یعنی اثر نداره. حالا یه بیان مرحوم علامه طباطبایی دارد خیلی زیباست در بحث حیات که میخواد معنا کنه، الله لا اله الا هو الحی، حیات را که میخوان معنا بکنن، یه بحث خیلی زیبایشون در المیزان دارد. المیزان خیلی کتاب خوبیه، یعنی حقیقتا عرض میکنم المیزان جزو نوادر منابع معرفتیست، خیلی نکات آموزنده بلند و قابل استفاده داره، خیلی ها. اون یک بحث خیلی زیبایی اصلا روشن میکنه این مطلب را که حیات نقطه مقابل موت است و موت کل شیئن به حسبی، حیات کل شیئن به حسبی. اون وقت مراتبش را بیان میکنه که مثلا امیرالمومنین میفرماید که کسانی که در جامعه، حالا ببخشید من یک گاهی به هم قاطی میشه، میخوام مطلب روشن بشه، میفرماید افرادی که در جامعه باشن که منکر را انکار نمی کند، نه به قلبهی، نه به لسانهی، نه به یدهی. سه گروه را توضیح داده است،
یه گروه اینایی هستن که اصلا با منکر هیچ ناراحتی ندارد، اصلا قلبش هم ناراحت نیست که دارن آقا گناه میکنن، خب گناه کنن، میگه آقا قبر او از من جدا هست، کار دارن، اصلا دوککش به هم نمیگه. یعنی این یک زبانش هم که هیچ نمیگه، اصلا که مثلا یه جا بگه آقا مثلا بده، عملا هم که هیچ کار نمیکنه. حضرت میفرماین اینها میت الاحیا، این تعبیر حضرت است، این اصلا مردن، مثلا مرده های متحرک، یه مرده هایی هستن که رو تابوت انداختن را نمیرن، اینا یه مرده هایی هستن اونجا را میرن، فقط همینه. یعنی انسانیت نداره ها، مرده است، بله حیوانیت داره، حیوان هست، میخوره، میخنده، میخوابه، اینا چی داره، انسانیست که این مرده، این مرد این معناست. حالا نقطه مقابل نفس اماره اگه بمیره در مقابل عقل، کاری ازش ساخته نیست. در روایتی داریم پیغمبر اکرم فرمود که ما من انسان این که یک شیطانی دارد، هر انسانی، هر آدمی یک شیطان مأمور است که ای را از راه بیرون کنه. خلاصه گفتن یا رسول الله شما هم؟ گفت بله منم. گفتن که آه شما هم همینطوره، یعنی شما هم یک شیطانی هست که میخواد شما را از راه بیرون کند؟ فرمود که بله، منتها فرمود لکن شیطانی اسلم به یدی، کار فقط فرق من با شما این استش که این به دست من مسلمان شده، نه اینکه اون شیطان شده خدا پرستان، این تسلیم منه، به اراده من عمل میکنه دیگه، نمیتونه بر من تسلط داشته باشه. فرمود بله اینجور است، منم شیطان دارم. در یه روایت دیگه داره که ولی لال شده است، این شیطان من لالش کردم دیگه، نمیتونه حرف بزنه، لال شده، چی نمیتونه بگه، اخرسه. خب این اینطوری عبارت چه بود؟ عبارت این بود که ها امات نفسه، نفسه هم بود. عقل مراد چیه هست؟ احیا قلب عقله. اگه بخوام یه مقدار با اصطلاحات رای صحبت بکنیم، عقل نظری، عقل عملی، احیا قلب او، هم عقله، هم عقل نظری و هم عقل عملی، زنده است، عقلش زنده است، نفسش مرده. حالا باز از خود امیرالمومنین تو حکم هست، تو حکم نهج البلاغه میفهمد قاتل هواک به عقلک، یکی از حکم نهج البلاغه است، قاتل هواک به عقلک، یعنی جنگ است در درون ما. خدا رحمت کند شهید مطهری میفهماید این که ما دو بعدی هستیم، دو تا هستیم، یکی از اینها دو تا هستیم، این دلیلش این است که ما دو تا هستیم، اینه که در درون خودمون جنگ هست، یه جنگ همه هی شب تا روز هست، یعنی خوبی ها و بدی ها این فضای بدال در درون ما دارن می‌جنگن با هم دیگه. حضرت می‌فرماید قاتل هواک به عقلت، حتی دق جلیلو و لطف غلیظو، احیا قلبه امات نفسه. تا کارش به اینجا کشیده، این نتیجهش این شده که دق جلیله و لطف غلیظه، این را معنا کردن شراح نهج البلاغه. اولی را گفتن جلیل، جلیل یعنی نمایان دیگه، چیز هرچی برجسته آشکار، جلیل بله از جلیل نمایانه، گفتن این به جسم مربوطه، چون در مورد انسان را نفس آدم که دیده نمیشه، این جسمش دیده میشه. این دق جلیله یعنی بالاخره باعث شده که خیلی خروخواب نداره، خیلی چاق و مثلا اینجور نیست، لاغره. این یک دق جلیله، یعنی از نظر جسمی آدم لاغر اندامی هست. حالا البته بعضی ها ممکنه که اینا طبیعتا جسیم باشن، ولی کلی نیست اینا، یعنی یه وقت هستش که اون جسیم بودن حاصل از این خروخواب و اینجور چیزا هست. حالا که متاسفانه این فست فود اومده، آدم ها همه یه شکم دارن دیگه، دگاه میکنی واقعا دیگه کمربنده های اونچنانی باید درست شکمی شکم های دور کمرها برست، متاسفانه. ولی لطف غلیظ را به غلظت اخلاقی زدن، یعنی درشت خویی، یعنی صفات ذمیمه، اینها لطف هست، نرم میشه، یعنی انسان نرمی، دل نرمی پیدا میکنه، قلب نرمی پیدا میکنه. این یک کلمه دیگه تمام نمیشه، این فرمایش حضرت، این یک کلمه رو بخونم روش فکر کنید، خیلی عالیه. و برق له لام اون، این اصل حرف اینجاست، و برق له لام اون کثیر البرق، اون وقت در نتیجه این که عقلش زنده است، نفس امارهش مرده، جسمش مثلا لاغر، روح و روانش نرم و لطیف شده، لطافت معنوی پیدا کرده، چی میشه اون وقت نتیجهش همین اینها؟ این برقه، برق میزنه، برق، همین برقی که ما میگیم برقه لهو لام، اون لام یعنی یک نورافکن، یک نورافکنی در وجود او چه میشه؟ برق میزنه، کثیر البرق، خیلی هم برقش زیاده. فعوان له الطریق، این با این برق و این لامه راه را در مقابلش چه میکنه؟ عبانه، آشکار میکنه. و سلک به سبیل، چون نمیرسه، این وقت گذشت، دوستان گیرشون میشه، این بمانه تتمهش انشاءالله تعالی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.